دستگاه دیپلماسی کشور یک استراتژی درست داشته باشه، از حضور همین جمهوری خواها میشه استفاده حتی به مراتب بهتری رو کرد، به واسطه اینکه حالا جمهوری خواها نقاط ضعفی دارن، جمله اینکه درک درستی نسبت به دموکرات ها در مورد منطقه غرب آسیا و مسائل استراتژیکش ندارن، که نمونه بارزش حمله 2003 ایالات متحده به عراق هستش، که به قول اون نویسنده آمریکایی عراق رو در یک سینی طلایی تقدیم ایران میکنه و عراقی که دشمن درجه یک ایران بود و یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذاشته بودن، با از بین رفتن اون دشمن تبدیل میشه به متحد استراتژیک ایران بعد از این سالها. یا باز دوباره در واقع این نکته که جمهوری خواها به هر حال اگر الان ما حداقل یه نیمچه فضای شکافی رو میشه مشاهده کرد در ظاهر بین اتحادیه اروپا و متحده منطقه آمریکا با اینها، در واقع این دیگه در زمان دموکرات ها همچین فضایی نخواهد بود. یعنی همین فشارها، همین فضای تحریمی و همین نکات با اتفاقا یک اجماع بین المللی و در واقع همراهی کامل اروپایی خواهد. اما اینکه پس این حالا پس از جمهوری خواها که اگر که حالا دولت فعلی رای بیاره، که خب همین هاشو همین کاسه خواهد بود، اینکه شما گره بزنید به اون دوگانه. اما نکته بعد این که حالا اگه دموکرات ها رای بیارن، حالا علاوه بر این نقاطی که گفتم، موردی که طرفداران این روی کرد بهش استناد میکنن این مسئله هستش که در واقع تو سند چشم‌اندازی که حزب دموکرات ارائه داده گفته که ما اگه مثلا جو بایدن رای بیاره، براندازی رو در ایران کنار میذاریم و به برجام برمیگردیم. خب این چند تا نکته ابهام داره. حالا راجع براندازی که من اصلا واردش نمیشم، چون هم موضوع بحثیستم، فکر میکنم مشخصه که نه اینکه بخوان کنار بذارن، بلکه به این نتیجه رسیدن، شاید که تو
به نتیجه نخواهند رسید.
بله، که زورشون رو زدن و نتیجه‌ای براشون نخواهد داشت.
بله.
اما در مورد بحث برگشته به برجام توی همین سند منوط شده به دو اتفاق. یک، یعنی برگشت به برجام توسط همین دموکرات‌ها و جو بایدن منوط شده به دو اتفاق. یک، اینکه محدودیت‌های ایران ذیل برجام دائمی بشه، و دو، یک پیوست موشکی و منطقه‌ای به توافق اضافه بشه. یعنی دقیقاً همون دو نقطه ابهامی که ترامپ روش دست گذاشته بود و دقیقاً به همین دو دلیل هم از توافق خارج شد. و الان با همین شرایط خود ترامپ هم حاضر به توافق، یعنی اصلا به دموکرات‌ها نیازی نیست. و باز نکته بعدی و مهمی که راجع به دموکرات‌ها وجود داره این که ما بالاخره یک تجربه عینی داریم. دموکرات ترین دموکرات ها و چپ ترینشون بالاخره دولت اوباما بود که یه تجربه 8 ساله در موردش وجود داشت. خب فارغ از تحریم های سنگینی که حتی حوزه های بشر دوستانه، این تحریم دارو و اینها در زمان اوباما وجود داشت، دو تا از سنگین ترین تحریم ها که شاید اگر اوباما این راه رو باز نمی‌کرد ترامپ به مخیلش هم نمی‌رسید، همین تحریم هایی که بیشترین فشار رو به کشور وارد میکنه، که تحریم بانک مرکزی و مبادلات مالی و پولی ما، و یکی هم تحریم نفتی. خب هر دوی اینها در دولت اوباما اعمال شد.
بله.
یا خانم کلینتون که وزیر خارجه ایشون بود، مثلا یک گروهی در وزارت خارجه ایالات متحده وجود داشت تحت عنوان گروه کلینتونیا، که اینا اصلا وجه بارزشون ضدیت با ایران بود. بعد از قطعنامه 1929 شورای امنیت که قطعنامه تحریمی علیه ایران بود، من سعی میکنم در یک دو دقیقه جمع کنم، یه قطعنامه تحریمی علیه ایران بود.
بله.
خانم کلینتون موقع یک کنفرانس خبری داشت با رئیس جمهور اکوادور، اونجا خبرنگار واشنگتن پست ازش میپرسه که خب این تحریمایی که اعمال شده به نظرتون فشار رو روی مردم ایران نمیاره تا حکومت؟ خب حداقل وجه سیاسی کاری و دیپلماتیکش اینه که اگه واقعیت همین باشه، شما بگین که نه مثلا ما با مردم ایران دوستیم، اینطور نیست. ایشون علنا برگشت گفت بله خب این هستش، به هر حال مردم ایران باید فشار بیارن تا رفتار حکومت ایران عوض بشه. خب این خانم رقیب جدی ترامپ، اصلی ترامپ تو دوره قبل بود، که حالا به در واقع تفکر این جریان تحریف لابد اگر ایشون رأی می آورد با این تفکر فضای تحریم ها به این سمت نمی رفت. یا آقای ریچارد نفی که الان آقای دکتر متفکر آزاد بهش اشاره کردن، کتاب هنر تحریم ها رو داره، ایشون هم اونجا اشاره میکنه که خبرنگار ازش میپرسه که در واقع چون ایشون طراح کلا تحریم ها بوده تو وزارت خزانه داری، میگه این تحریم ها رو شما برای حکومت ها طراحی میکنید یا برای فشار به مردم؟ ایشون میگه که بستگی داره، یه جاهایی این روسیه و کره شمالی باید فشار رو به حکومت آورد، یه جایی این ایران که حالا بالاخره ساختار مردم سالانه تایی داره نسبت به اینها باید فشار رو به مردم آورد. کلیت هم میخوام بگم این هم از فضای دموکرات هاست و کل این جریان تحریف به واسطه این هستش که من به نظرم میاد دولت فعلی یک ایدهی برای اداره کشور داشته مبنی بر گسترش روابط با غرب برای حل مشکلات داخلی. این ایده به واسطه اتفاقاتی که برای برجام و بعد از اون افتاده به یک ایده شکست خورده تبدیل شده.
بله.
و اگر که در واقع قرار هستش که ما از این مرحله عبور کنیم و تحریم‌ها رو پشت سر بذاریم، باید واقعا شکست این ایده رو پذیرفت و با به اتکا به توان داخلی، ظرفیت‌هایی که وجود داره، در واقع این مرحله رو هم پشت سر بذاریم.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای عبدالحمید، توضیحات جامع و شیوایی رو ارائه فرمودید. خب همونطور که اول برنامه هم عرض کردم، شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و همچنین سوالاتی که احیانا به ذهن شما شنونده عزیز متبادر میشه هست که از کارشناسان محترم بپرسید و پیامک های زیادی به دست ما رسیده و من یکی از این پیامک ها رو به شماره 0933 چهار شماره آخر 7224 از جناب آقای دکتر ظفری این سوال رو میپرسم که این شنونده محترم سوال فرمودن که آیا تحریم توانسته بر ضد کشوری در جهان سیاست مؤثری باشد؟ خواهش میکنم جواب این شنونده محترم رو بفهم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما کشوری هستیم که تقریبا یا تحقیقا جز کشورهایی هستیم که بیشترین تحریم به ما وارد شده. حالا من اگر مثال کشور خودمون رو بخوام بزنم، خواستم از این منظر وارد بشم که اگر قرار بود تحریم تأثیر چندانی بذاره، تا حالا گذاشته بود دیگه، 40 سال تحریم‌های مختلف، فشارهای مختلف. من مثال خیلی دور نمیخوام بزنم، عمدتاً مثال همون از همین فضای کرونا بود. شما ببینید ما کشوری بودیم که تحریم بودیم، نفت نمیفروختیم یا نفت رو حداقل میفروختیم، درآمد نفتی به ما وارد نمیشد. بعد از چین دومین کشوری بود که گرفتیم، حداقل مثلا اگر یه فاصله زمانی برای ما به وجود میومد، مثل خیلی از این کشورهای دنیا که فاصله براشون به وجود اومد، میشد یه کاری کرد، ولی دومین کشوری بودیم که غافلگیر شدیم تو این حوزه. حالا ببینید کشوری که تحریم بوده، کشوری که فشار بهش اومده، کشوری که تو فضای حتی کرونا کشورهای دوست هم نتوانستن کمک کنن به واسطه اینکه خودشون نیاز داشتن، ما تو یک بحران برابر بودیم،
درگیر بودن،
درگیر روسیه، چین، خیلی از کشورهایی که ما باشون تعاملات داشتیم، حتی ماسک هم نمیتونستن به ما بدن چون خودشون نیاز داشتن،
گلیم خودشون از آب بیرون میکشیدن.
آره همین تو همین فضا بوده. چطور ما توانستیم کشوری توی این فضا بتونیم از یک فضایی که عمدتاً حالا اون اوایل مسئولین کشور ما دورشون رو زدن، یه بخشی ماسک گرفتن، بعد یه ذره رفتن جلوتر دیدن اون ماسک هم گیر نمیاد، التماس این ور اون ور، اومدن به یک شبکه 54 شرکتی از شرکت‌های دانش‌بنیان اتکا کردن و ما الان کشوری هستیم که نه تنها تولیدات تجهیزات پزشکی خودمون از جمله کیت، از جمله دستگاه پیچیده ونتیلاتور، از جمله همین بحث ماسک، حالا با یه فضایی تقریبا تولید میکنیم، بلکه اینا هم داریم صادر هم میکنیم. ما کیت رو به کشور تراز اولی مثل آلمان داریم صادر میکنیم، ونتیلاتور رو داریم به کشورهای اروپایی صادر میکنیم، درآمد ارزی داره برای ما. خود این یه مثاله که آیا تحریم میتونست به ما، حالا این که میگم اصلا تحریم همه جانبه بود، یعنی نه تنها تحریم بودیم بلکه کشورهای دوست هم مجبور بودن به ما ندن با توجه به نیاز خودشون. خب اگر تأثیر میذاشت، که البته تأثیرش رو بیشتر به نظرم به لحاظ ذهنی داره میذاره، یعنی مهمترین تحریم، تحریم ذهنی است، اونم بیشتر به نظر میاد این تأثیرش در مردم ما نبوده، در مسئولین بوده. عمدتاً مردم ایستادگی کردن، شما فشارهای زیادی رو که توی این 40 سال، بحرانها و مواردی که بالاخره توی این 40 سال به کشور ما وارد شده، یکی از کوچکتریناش رو مثل همین کرونا داره به کشورهای دیگه وارد میشه.
بله.
اکثر کشورها ریختن به هم، اکثر کشورها به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ چالش‌هایی که براشون به وجود اومده، شورش‌هایی که اتفاق افتاده، خب اینا رو به هم زده. چه اتفاقی افتاده که یک کشور با تمام این تحریم‌ها، با تمام این فشارها ایستادگی کرده؟ این ایستادگی ایستادگی مردمشه، انصافا کف پای مردم رو باید بوسید. اما از طرفی اون تحریم ذهنی یا اون چالش ذهنی که وجود داره عمدتا در مسئولینه، یعنی این خطای محاسباتی که میگن ما نمیتوانیم. این نتوانستن هم فضای حصارهای شیشه‌ای است که در ذهنشون شکل گرفته بعد شکسته بشه.
بله،
من گاهی اوقات سر کلاس بعضی از این آقایونی که مسئولیت دارن میرم اونجا یه بحثایی رو مطرح میکنم، مثلا بحثای آمارهایی که ما داریم. مثلا فرض کنیم از جلسه بودیم هفته پیش، تقریبا 15 تا از مسئولین بودن، ازشون پرسیدم که آمار مطالعه چقدره، یکی گفت 20 ثانیه، گفت 10 ثانیه، گفت 1 دقیقه. گفتم ما توی رنکینگ های جهانی چیزی به این شکل پیدا نکردیم که بگه آمار مطالعه آمریکا مثلا اینقدر، ایران مثلا اینقدر. برعکس، ما نهمین کشور تولید کننده کتابیم، بالاخره این کتابو یکی باید بخره.
بله.
یا مثلا یه بحثی رو همون اول انداختم که ما چرا انقدر خودکشی زیاده، شروع کردن تحلیل‌های مختلف، آقا این فضا به این شکل، نمیدونم اقتصاد اونجوریه. در آمارهای بین‌المللی ما جز 10 کشور آخر خودکشیم، مثلا از 100 و خورده 190 نفرش کشور جهان ما تو اون 10 تای آخر هستیم.
چقدر خوبه اینا رو مردم بدونن.
آره، این فضای ذهنی است که عمدتا مسئولین اجرایی ما درگیرشن، این باید شکسته بشه. به واسطه این کرونا من با بعضی از این آقایون که صحبت میکردم تقریبا تمام حرفشون این بود که ما قبل از کرونا و ما بعد از کرونا تفاوت قائل شدیم. یعنی مثلا فرض کنید دوستان وزارت بهداشت میگفتن توی ایام کرونا سازمان بهداشت جهانی به ما گفتش که 3 تا آزمایش باید بگیرید که این 3 تا آزمایش 3 تا کیت مشخص میخواد داشته باشه. خودتون میدونید اگر یک نفر براش آزمایشی بگیرن که 3 تا کیت رو بخواد مصرف بکنه، اون وقت مثلا با 6000 تست 2000 نفر میتونن آزمایش بدن. اینا گفتن ما این آزمایش ها رو با 97% صحت بعد برگزار بکنیم، ولی یه آزمایش رو انجام میدیم با یه کیت و یه آزمایش مشخصه، این به جای 3 تا فقط ما یه آزمایش میگیریم. گفتن سازمان بهداشت جهانی فشارهای زیادی آورده، بالاخره بعد از 2 هفته گفتن که آقا ایران این مدلش مدل قطعی و دقیقه. اصلا از قبل سازمان بهداشت جهانی خدای بعضی از بحثای پزشکی بود، در حالی که اینجا اتکا کرد به این مدل ایران. یعنی این حجم زیادی که ما تست میگرفتیم، 6000 تست گرفتیم، اونا 2000 تا تست میگرفتن با اون فضای تحریمی. حالا خود این بحث، ما الان در کشور ظرفیت های فوق العاده ای داریم، ظرفیت هایی که بسیار زیادن. مهمترین ظرفیت نیروی انسانی است، این نیروی انسانی که پالایشگاه خلیج فارس رو که ما رو داشتن تحریم بنزین میکردن، یعنی اساسا ما تحریم بنزین شده بودیم، پالایشگاه خلیج فارس نه تنها ستاره خلیج فارس نه تنها در اوج تحریم ها این پالایشگاه پیچیده کاملا پیشرفته ساخته شد، بلکه با صادرات بنزینی که ما به ونزوئلا و بعضی از کشورها داشتیم درآمد ارزی برای ما وارد، یعنی داخل شد، یعنی وارد شد در کشور. یا مثلا شما تصور بکنید تو بحث منابع طبیعی، ما در حوزه زعفران در دنیا قطب این موضوع هستیم، در کشمش قطب این موضوع هستیم.
بله.
میگو ظرفیت های فوق العاده ای داریم، منابع معدنیمون از جمله سنگ و خاک و سیمان و منابع مختلفی که در این حوزه هست، گچ و مباحثی که در این فضا وجود داره، در دنیا ظرفیت های فوق العاده ای داریم. نفت و گاز رو آقای دکتر فرمودن، این نفت و گاز اتفاقا تو همین دوران کرونا خام فروشیش به حداقل رسید و این فوق العاده بود، بی‌نظیر بود برای ما.
بله.
علی رغم فشارهایی که به ما میومد، اما این خام فروشی رو بالاخره تونستن جوان‌ها بشکنن. لذا به نظر میاد که اگر ما بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم از این بحث، عمدتاً باید بگیم که فضای دارای ظرفیت در کشور هست که انشالله این رو باید مسئولین درک بکنن و جوانها رو درگیر بکنن.
انشالله. بسیار استفاده کردیم از فرمایشات سه عزیز و فرهیخته گرامی، جناب دکتر حسین ظفری مسئول مرکز رسانه و قدرت نرم دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، جناب دکتر ایرج فرخنده پور استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و تحلیلگر سیاسی، و جناب محمد کاظم عبدالحمیدی کارشناس مسائل سیاسی. خب همطور که مستحضر بودید شما شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امروز بررسی و تحلیل قطعی بودن شکست تحریم ها در صورت شکست جریان تحریف و تحریم بود که به سمع شما شنوندگان محترم رسید. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میارم. تا حضور دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان میسپارم. آسمان دلتان گاه اگر ابری شد، یک نفر مانده به راه سخت محتاج دعاست. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. بررسی و تحلیل قطعی بودن شکست تحریم ها در صورت شکست جریان تحریف و تحریم موضوعی بود که در برنامه گفتگوی سیاسی با حضور کارشناسان مربوطه به اون پرداخته شد. امیدوارم محصول تلاش همکاران خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصر شما بخیر، عصر شما به مهر. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. بار دیگه فررسیدن میلاد با سرسعادت هادی امت، امام هادی علیه السلام رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. در روزهای بسیار فرخنده‌ای به سر میبریم. ایام پرفروغ دهه امامت و ولایت که از عید سعید قربان در هفته پیش آغاز شده و تا عید سعید قدیر هم ادامه داره که روز شنبه خواهد بود، و این ایام روزهایی هستش که دلهای همه مسلمین آغشته به عطر خوش مولای متقیان امام اول شیعیان امام علی علیه السلام خواهد بود. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون لبریز و آکنده از عشق به وجود ائمه اطهار باشه. دوستان خوب من، ما همچنان در خدمتون هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و اگر اجازه بدین به اتفاق شما مروری داشته باشیم در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی و در اونها درنگ بکنیم.
درنگ. این قسمت همدرد،
نفرین بر تو امیر، امیدوارم به بلایی سخت گرفتار شوی، چون اینکه از رنج از جای جستن هم نتوانی.
زهان ببند ملعون.
در واقع این مجنون زبان دراز و اسیانگر کیست که به سرای ما آورده ای؟
من حارسم، حارس، و تا آن هنگام که ریشت رو نخوش کنم از پای نخواهم نشست.
یا دهان میبندی یا به دست خیش دهانت را با سرب داغ پر میکنم.
آخرین تلخ زبان با این چشمان خونچکان را با ما چه دشمنیست داروغه؟
به خدا سوگند که نمیدانم. تنها مردانم او را یافتند که در شهر میگشت و زبانم بریده باد امیر را دشنام میگفت. پس او را در بند کردم و به اینجا آوردم تا خود دربارش حکم کنی.
خونم بریز امیر، خونم بریز، که اگر زنده بمانم خود روزی که دور نیست خونک را میریزم.
این مردک مجنون است و تشنه خون. شنیدی که چه گفت داروغه؟ او را ببر و گردن بزن.
رخصت بده امیر.
درود بر امیر جوانبخت.
چه میگویی وزیر؟
حکمی که درباره این مرد دادید را شنیدم.
جزافه هایی که این مردک نااه گفت را هم شنیدی وزیر؟
اگر نشنیدی دیگر بار میگویم، اگر بمانم نمیگذارم امیر بر جای بماند.
شنیدی وزیر؟
او را به من بسپار امیر، یک هفته به محبسش روانه میکنم، پس از آن هر چه خواهید با او کنید.
و در این یک هفته چه خواهد شد؟
در این یک هفته این کمترین رازی را بر امیر معلوم خواهد کرد.
راز؟
آری.
چه بایدم کرد امیر؟
داروغه، این مردک را برای 7 روز به محبس ببر، پس از آن حکم خواهیم کرد.
پس از این 7 روز همچنان به خونت تشنه ام امیر.
این مرد را ببر داروغه، همکنون
را بیاف.
ما در انتظاریم وزیر. با ما بگو آن راز که میخواستی بر ما معلوم کنی کدام است؟
امیر، نخست با من بگویید مرا چگونه یافته اید؟
تو را؟ تو مردی عاقل و پاک دست و مهربانی، جز به حق زبان نمی چرخانی و جز داد نمی خواهی. تو را دیده ایم که با زیر دستان به عطوفت و مدارا رفتار می کنی. حتی به ما که امیر توییم برای خوش آمدن من مجیز نمیگویی. باز هم بگویم؟
خوش آمد که در نظر امیر چنینم. حال از شما خواهشی دارم.
بگو.
اینجا بمانید.
باشد. و تو به کجا می روی وزیر؟
صبور باشید.
وزیر؟ چه میکنی؟ از چه این در بستی؟ وزیر این چه کاریست؟
فریاد نکن امیر، نگهبانان را از اینجا راندم، کسی صدای امیر را نمیشنود و آن اتاقک راهی و روزنی به بیرون هم ندارد، پس صبور باشید و همانجا بمانید.
وزیر؟
امیر؟
وزیر؟ این تویی؟ چه میکنی مجنون؟ از چه مرا در این اتاقک محبوس کرده ای؟ چه میخواهی؟
صبور باش امیر، تنها 1 روز است به این اتاق هستید.
از چه گزافه میگویی؟ این در بکشا، گرسنه و تشنه ام. وزیر؟
باید صبور باشی.
وزیر با تو هم.
امیر
این در بخشا وزیر، از گرسنگی جانم به لب رسیده، تشنگی امانم بریده، این در بخشا.
سه روز، تنها سه روز است گرسنه و تشنه اید.
من از این در بیرون خواهم آمد و به تلافی این سه روز سه سال تو را در سیاه چال خواهم انداخت و در این سه سال تکه تکه از گوشت تنت کباب می کنم و به تو می خورانم و یک یک عزیزانت را پیش رویت خون می ریزم.
اما امیر، من همان وزیرم که عاقل و پاک دست و مهربانم میخواندی، که جز به حق نمیگوید، جز داد خواهی نمی کند، که با زیر دستان رعوف است و با بالا دستان صادق.
وزیر، خونت خواهم ریخت.
دیدی فقر و گرسنگی با آدمی چه میکند؟ من وزیر تو هم و به تاوان چند روز گرسنگی که تو را دادم این گونه به خونم تشنه شدی. چگونه است که حال مردمان دیارت را که از فقر و گرسنگی به جان آمده اند نمی فهمی و حکم به هلاکشان می دهی؟ امیر، این همان است، همان راز که باید با تو می گفتم. امین، حال با من هرچه می خواهی بکن.
نمی شد که این راز را با این سختی نمی گفتی.
نه، کسی را از گرسنه خبر نباشد.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدند که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. دوستان خوبی من، تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت